والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خوب امروز که انشاءالله خاتمه بحث هست، با امید اینکه انشاءالله اعمال خالص لوجه الله باشه، چه از گوینده و چه از شنونده، دو مطلب کوتاه نسبت به شبهه غیر محصوره است. مطلب اول این است که اگر در شبهه غیر محصوره اطراف معلوم بالاجمال هم زیاد باشه، هم اطراف معلوم بالاجمال غیر محصوره و هم خود معلوم بالاجمال کثیر است و زیاده، آیا در اینجا هم حکم شبهه غیر محصوره جاری است ام لا؟ مثلا فرض بفرمایید تارتا ما میدانیم در این شهر مشهد یکی، دو تا، پنج تا گوسفند میته وجود داره، در بین گوشت ها پنج تا شش تا گوسفند مرده و میته موجود است. این میشه شبهه غیر محصوره که تا کنون بحث شد، هم در تعریف شبهه غیر محصوره و هم در دلیل بر عدم تنجیز علم اجمالی. حالا اگر فرض کردیم در مشهد 2000 گوسفند کشته میشه و میدانیم که 100 تا گوسفندی که کشته شده به شرایط تزکیه کشته نشده است و این 100 گوسفند مشتبه بین 2000 گوسفنده که نسبت یک بیستم از این مجموع 2000 گوسفند میدانیم به این که مزکا به تزکیه شرعی نیست. خب در اینجا آیا باز هم علم اجمالی منجز تکلیف و موجب وجوب احتیاط در همه اطراف هست ام لا؟ اینجا فرمودن به این که به حسب مبنای شیخ انصاری که فرمود اگر احتمال موهوم بود، به خاطر موهوم بودن احتمال عقلا اعتنا نمی کنند، اگر مبنا این باشه لا محاله باید احتیاط کرد، برای اینکه الان نسبت موهوم نیست، یعنی از هر 20 گوسفندی یکی محتمل است و متیقن است که مثلا غیر مذبوح شرعی است. این احتمال از نظر عقلا احتمال موهوم محسوب نمیشه، ولذا این گونه شبهه که نام شبهه کثیر فل کثیر است، احتیاط لازمه برای اینکه اطراف به حد موهوم نمیرسه احتمال واقع. اما به مبنای محقق ناینی که فرمودن وجوب موافقت قطعیه فرع حرمت مخالفت قطعیه هست، و اگر مخالفت قطعیه حرام نبود ولو به خاطر عدم قدرت، موافقت قطعیه هم واجب نیست. و بر این مبنا احتیاط لازم نخواهد بود، برای اینکه تحصیل مخالفت قطعیه در جایی است که ممکن باشه از 2000 گوسفند 1000 و مثلا 850 تاش را ما مصرف کنیم تا بعد بگیم یقین داریم به حصول مخالفت قطعیه. و چون این عادتا غیر میسور است، ممکن نیست که آدمی در ظرف یکی دو روز از 1850 گوسفند استفاده کنه تا مبتلا به مخالفت قطعیه شود. بنابراین مخالفت قطعیه معجوز عنهاست و غیر میسوره. و وقتی غیر میسور بود پس حرام بالفعل هم نخواهد شد، یعنی مخالفت قطعیه در این علم اجمالی منجز نیست. بنابراین مبنا که موافقت قطعیه هم متفرعه بر حرمت مخالفت قطعیه هست، چون مخالفت قطعیه حرام نیست از باب عجز، ناگزیر متفرع بر او هم که وجوب موافقت قطعیه باشه این هم لازم نخواهد بود. بنابراین احتیاط در هیچ یکی از گوشهای این شهر واجب نخواهد شد. بنابراین اصل براءت جاری می شود بلا محذوره. این امر اول. امر دوم آن است که آیا علم در شبهات غیر محصوره کلا علم است یا نه شک و شبهه کلا شبهه است؟ یعنی مثلا در جایی که یک آنی مردد بین 1000 آنی هست، آنی خمر مردد بین 1000 آنی یا 5 گوسفند میته مردد بین 1000 گوسفند میته است که اطراف غیر محصوره، و در اطراف غیر محصور احتیاط لازم نیست، آیا این به منزله عدم العلم، علم در کار نیست، به منزله شک بدویه، یا نه میخوایم بگیم این شک کلا شک است و در اطراف شبهه غیر محصوره، شبهه غیر قابل اعتناست؟ کدام یکی از این دوست؟ مرحوم سید در عروه به مناسبت اعتبار آب مطلق در وضوع این مطلب را مطرح کرده، فرموده است اگر فرض کردیم آب مضافی مردد شد بین شبهه غیر محصوره، آیا این به منزله عدم العلم به وجود آب مضافه، یا نه این شبهه مضاف کلا شبهه است؟ فرموده اگر قائل شدیم به مطلب اول، یعنی گفتیم علم به وجود مضاف کلا علم است، گویا علمی ما به وجود مضاف نداریم، فرموده اگر این باشه نمی شود به یک آب در وضوع اکتفا کرد، لااقل باید با دو آب وضوع بگیریم تا احراز کنیم که وضوع ما به آب مطلق شده. اما اگر گفتیم شبه و شک کلا شک است، اعتنا به این شک نباید کرد، اگر این را گفتیم می توانیم به اولین آب وضو بگیریم و با او نماز بخوانیم. برای اینکه در تقدیر اول علم به مضاف نیست، اما شک که در مضاف و مطلق هست و چون در وضو شرط است که آب مطلق باشه، ناگزیر احراز شرط لازمه، و چون ما در اطلاق و اضافه اصلی که محرز مطلق بودن باشد نداریم، ناگزیر باید با دو کاسه آب وضو بگیریم تا یقین به احراز شرط کنیم. اما اگر گفتیم این شک کلا شک هست، گویا شبهه این در وجود مضاف نیست، خب لا محاله وضو گرفتن به اولین آب جائزه. این تقریبی که مرحوم سید در عروه آورده. اما مرحوم استاد خویی می فرمود این امر دوم نیز مبتنی بر علت عدم اجتناب و عدم احتیاط. اگر گفتیم سر عدم احتیاط در شبهه غیر محصوره نظر شیخ انصاری است، یعنی چون موهوم است احتمال تکلیف ولذا مورد اعتناء عقلا نیست، بر این مبنا بله معناش اینه که احتمال مضاف در بین هزار مایه مورد اعتناء عقلا نیست، پس به اولین کاسه می شود وضو گرفت و مجزیه. اما اگر فرمایش آقای نائینی را بگیم و عدم وجوب موافقت قطعیه مبتنی بر منجز بودن و حرمت مخالفت قطعیه، و اگر مخالفت قطعیه حرام نبود و تکلیف منجز نبود موافقت قطعیه هم واجب نیست. بر این مبنا اگر قائل بشیم میگیم خیر، باید حتما با دو آب وضو گرفت تا احراز کنیم شرطی اطلاق آب وضو حاصل شده. چرا؟ برای اینکه مخالفت قطعیه در اینجا منجزه، زیرا میتوانه از اصل وضو نگیره، پس حرمت مخالفت قطعیه منجزه. اگر منجز بود پس احتیاط لازمه، ناگزیر باید اقلن با دو آب و دو کاسه وضو بگیره تا تحصیل موافقت قطعیه کنه. ولی عجبا که مرحوم آقای مائینی در حاشیه عروه مثل سید فتوا داده است که وضو با یک کاسه مجزیه، در صورتی که به حسب مبنای اصولی ایشون احتیاط و احراز شرط الاطلاق لازمه و آن غیر ممکن است الا با اینکه دو وضو با دو آب بگیره تا یقین کنه اقلن با آب مطلق وضو گرفته. آری اگر یک آنیه نجس باشه در بین هزار آنیه، اینجا درست مخالفت قطعیه عادتا ممکن نیست، چون معناش اینه که هزار وضو بگیره تا یقین کند که وضوع به باطل حاصل شده، و چون اون غیر مقدوره پس مخالفت قطعی منجز نیست، موافقت قطعی هم منجز نخواهد بود. ولذا اصالت و طهاره در اولین آنیه بلا معارض جاری می شود و می توان به وضوع به یک آنیه اکتفا کرد، اما در مورد مطلق و مضاف که اصلی که بتوان اثبات اطلاق کنه یا اثبات مضاف کنه در مقام وجود نداره، احراز هم به دو وضوع حاصل می شود. این فرمایش آی میرزا در حاشیه و عروه قابل قبول نیست. سرانجام بحث اصولی ما تا به اینجا این شد: یک، علم اجمالی کاشف است همانند علم تفصیلی، همچنان که علم تفصیلی به خاطر کشف تکلیف را منجز می کنه و عقلا موافقت قطعی واجب و مخالفت قطعی حرام، علم اجمالی نیز کاشف است و در نتیجه منکشف به این علم منجز خواهد بود، یعنی از نظر عقل اطاعت او واجبه. دو، تنجیز هر علمی به وصول کبرا و صغرا، یعنی هم باید موضوع محقق باشه و هم حکم واصل به مکلف باشه. اگر علم به تکلیف هست ولیکن صغرا ثابت نیست، پس باز تکلیف فعلی واصل نشده. تنجیز تکلیف یعنی لزوم اطاعت عقلا و قبح معصیت عقلا متفرع است بر وصول صغرا و کبرا. سه، به قول برخی علم اجمالی علت تامه در هر دو مرحله است، یعنی هم در حرمت مخالفت قطعیه و هم در وجوب موافقت قطعیه، منتها بسته به این است که معلوم بالاجمال آیا فعلی من جمیع الجهات ام لا. اگر معلوم بالاجمال فعلی من جمیع الجهات بود، به فرموده آقای آخوند هر دو مرحله عقلا لازم است و علم اجمالی علت تامه هر دو مرحله. اما از نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه، علم اجمالی به تکلیف منجز و علت تامه در حرمت مخالفت قطعیه هست، لیکن نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است و چون مقتضی است ممکن است گاهی مقتضی عمل نکنه به خاطر وجود مانع، پس تحصیل موافقت قطعیه واجب نباشه. چهار، استاد خویی و مثل شیخ علم اجمالی را مقتضی وجوب موافقت قطعیه می دانند، منتها لزوم موافقت قطعیه را ناشی از تعارض اصول مؤمن من العقاب و به عبارت دیگر تحصیل تعارض اصول نافیه قرار می دادن. اگر اصول نافیه تکلیف و به عبارت دیگر اصول مؤمن تکلیف در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط کردند، موافقت قطعیه واجب، ولی اگر تعارض در کار نبود و اجراء اصل در بعض اطراف ترجیح بلا مرجح نباشد، همانند این که فقط بعض اطراف معلوم بالاجمال مختص به اصل نافی بود دون الباقی، تحصیل موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. بر این اساس اگر فرض کردیم بعض اطراف اصل مثبت تکلیف در او جاری شد یا بعض اطراف از محل ابتلا خارج شد که مجرای اصل نبود، یا بعض اطراف مضطر الیه بود که استعمال او لا محاله جائز بود، در این صورت اجرای اصول در باقی اطراف بلا معارض و بلا مال و بلا اشکاله. سرانجام شبهه غیر محصوره از نظر علم اجمالی همانند شبهه محصوره است، همان طوری که علم اجمالی مؤثر در مرحلتین در شبهات محصوره، در شبهات غیر محصوره نیز مؤثره، الا اینکه کثرت اطراف در شبهه غیر محصوره موجب خروج برخی از اطراف از محل ابتلاست یا موجب عسر و حرج در فعلیت تکلیف، از این جهت مانعی از اجراء اصل نافی در برخی از اطراف محل ابتلا نخواهد بود. این سر است، نه اونچه که دیگران فرمودند. و بذالک ینتهی البحث در این تنبیهات. والحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا الى اللقاء. و نسألكم الدعاء ان شاء الله.